روزی بوزیک هفته نوی کوری به شما بینندگان عزیز از استودیوی مرکزی رادیو آزادی درود می فرستیم. امروز 6 اکتبر است و در 15 دقیقه نزدیک این موضوع ها را مطرح میکنیم. بازداشت زادگان آسیای مرکزی و قفقاز. خدمات فدرالی امنیتی روسیه ادعا دارد که از حمله های جانبداران فلسطین به کنیسه های یهودی شهرهای روسیه جلوگیری کرده است. بستروش کردند و زوران به شوهر دادند. پدر طلب دارد که مسئولان ازدواج مجبوری دختر نابالغش به جوابگاری کشیده شوند.
من پدری او هستم. او دختری من است. چرا آنها را به اجازت من شوهر دادند؟
و کشاورزان استرالیایی تاجیکستان را وطن خوانده برای حفظ محیط زیست این کشور سهم می‌گذارند.
کیمیکات استفاده نمیبرم. من میدونم که من راست همینجا چینده مثال به ملو خورده میشد.
اما شروع میکنیم از یک موضوع دیگر. آموزگاری که در شهر لیوکان به شپوتی زدن خواننده عیبدار میشود گفته است توانی پرداخت جریمه را ندارد. فرهاد نظرف در صحبت با آسیا پلوس اصرار ورزیده است که ماهی گذشته محمد بزرگ خواننده صنفی 11 را با هدف تربیه سبوکانه زده است و این نمیتوانست باعث آسیب سر خواننده شود. دوستان شهر لیوکند بعد این حادثه نسبت آموزگار پرونده جنایتی باز کرد. او باید تا 75,000 سومان جریمه سپارد و یا تا 2 سال زندانی می شود. بینندگان عزیز رادیو آزادی به طور مفصل حادثه زدن این خواننده در رو گزارش کرده بود و شما می توانید اون رو در وبسایت ما یا همین آزادی ویدیو در یوتیوب پیدا کنید. پلیس مسکو تصمیم گرفته است 1400 مهاجر را که در نتیجه بیش از 7000 رید اقامت غیر قانونی آنها در روسیه آشکار شده است اخراج کند. به قول سرایوستی وزارت کارهای داخلی در مسکو در 9 ماه سال روان بیش از 450 نفری این مهاجران الکای دپورت شدند. به تاکید همین منبع از اول سال در مسکو بیش از 240 مهاجری را آشکار کردند که در جستجو بودند. همچنین 100 کس با حجت های باکی وارد روسیه گردیدند. در همین حال امروز خدمات فدرالی امنیت روسیه از بازداشت 3 نفر خبر داد که گویا می‌خواستند در 2 مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. تفصیلات در گزارش همکارم مومین احمدی.
خدمات فدرالی امنیت روسیه یا فسب با نشر نوار خبر داده است که از حمله های تروریستی به یک کنیسه و بنای جمعیتی دینی یهودیان در کراسنویارسک و پیاتیاگورسک جلوگیری نموده است. بنا به اطلاع این نهاد که روز 6 اکتبر منتشر شد، 2 زاده آسیای مرکزی و 1 شهروند روسیه نقشه داشتند در 2 مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. با قبل این نهاد حمله ها با بهانه حمایه منفیت های شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزاع بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنویارسک 2 نفر را از کشورهای آسیای مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می گرفتند. همچون دلیل شایعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت به دستگیر شده ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی آغاز شده است. همزمان به گفته خدمات فدرالی امنیت روسیه یک شهروند روسیه در پیاتاگورسک برای قصد آتش زدن بنای جمعیتی دینی یهودیان با استفاده از ککتیل های مولوتوف بازداشت گردید. از او 2 کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام های یک هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگرده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه معلوم نیست، چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران درباره صحنه سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تهیه حمله گناهکار می شدند. حامیان حقوق می گویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساختکاری می زند و ضعیفترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی می کند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در ازبکستان پدری طلب دارد که مسئولان ازدواج مجبوری دختر 15 سالش در نزد قانون جواب دهند. این شخص که در ولایت سرخاندریای هممرز با تاجیکستان اقامت میکند، شکایت دارد که فرزند نوبالغش را در ماه آوگوست سال روان به مرد 28 ساله به شوهر دادند. تلاش های کارمندان خدمات اجتماعی برای جلوگیری از این عروسی ناکام بودند. خب پدر از آن به غضب آمده است که تنها بعد عروسی او در این باره خبر یافته است. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده.
به قول پدر این دختر 15 ساله برای مخالفتش به ازدواج جزا گرفته است.
کی موی سرت را تراشید؟
مادرم امر داد و اکویم تراشید.
گفته می شود که خویشاوندان این دختر عروسی را بر پایه شریعت تشکیل کردند. در ازبکستان ازدواج های اجباری من می باشند، ولی این پدیده وجود دارد. طبق قانون های ازبکستان سن ازدواج 18 سالگی می باشد. این دختر 15 ساله در ماه آوگوست سال روان به مرد 28 ساله به شوهر برآمد.
کاری آنها جنایت است. آنها دختری نابالغ را به شوهر دادند. من پدری او هستم. او دختری من است. چرا آنها را به اجازت من شوهر دادند؟
طبق اخبار رسیده ازدواج این دختر از طرف مقامات تفتیش می شود.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. کشاورزان افسرلگی مقیم تاجیکستان می گویند در زندگی و کاری هم روزه اشان تأثیر بیابانشوی اقلیم را احساس می کنند و این مشکل آنها را بی‌طرف نگذاشته است. به باوری جفری دیلان که رهبر یک خوجگی اویلوی دهقانی در نویه ظفرآباد است، استفاده نادرست زمین باعث تورفت عمیق‌تر شدن مشکل بیابانشوی زمین ها در این کشور می گردد. جفری دیلان که او را در تاجیکستان جمشید افسرلگی هم می نامند، در صحبت با فرزان محمدی در مثال خوجگی چورواداری اوید روح های مؤثر پیشگیری از این بحران قصه کرد.
جفری دیلان و همسرش بیتنی که در تاجیکستان چون جمشید و بنفشه هم معروفن، در برابر ده ها سر بز و گاوی خوشزاد با پرورش مرغ‌های آمریکایی هم مشغولند. آنها اینک 20 سال است در تاجیکستان کار و زندگی میکنند. از طبیعت و محیط زیست این کشور آگاهی زیاد دارند و میگویند توانستن اخیراً پرورش مرغان خود را به دارو و با غذای سالم براه مانند.
حالی هم دان میتیم، دبافک دان میتیم، لیکن بسیار چیز اساس همون تخم است که زادش باید زاد باشد. در زواد همون زاده از خیمیکات، یعنی یک رنگ میپلتد در این خوراکش، بعد زادش زب زاد میشد. لیکن طبیع باشد، علف کی خوردند زادش باید زاد شود. برای همین تخم های ما از همین چیزی نترالنی رنگ گرفتگی. در تمام دنیا نه فقط در تاجیکستان آدم کسل شده است، یعنی هخیل الرژی بسیار شده است، آدم جلودکش کسل، کسل کند و این چیزها به درجه بسیار شد. برای چی؟ چون که غیزایی که ما حاضر خورسودیم فایدوار نه، شفابخش نه، ضرروار، اینا کسلتر، سوستتر. مقصدی فرمای ما همین سیستمی پیشتر به گردیم و ناز زمین استفاده بریم.
جمشید میگوید که با این اصول پرورش کردنی مرغ و چارو البته به نرخ آن هم تأثیر میکند، ولی باور دارد که نتیجه نهایی آن مهمتر از قیمتی پرداختی امروزه میباشد.
ما میدانیم در تاجیکستان از دوست شیر نرسیده است. بسیار شیر در بزرگ از پرشاق دیگر دولت آوردگی یا سونی، این چیز ضرری، امون چیزی پرشاک و وای ضرری آدم. ما حرکت داریم که شیری سویزی که از علف خوردگی سه غیزو باشد. برای همین نامی ما جهیده، یعنی آدم جهیده جهیده گرده تاند سخ سلامت باشند.
نگرانی جمشه تنها از غذای پستیفت نیست، بلکه او از تغییرابی اقلیم و بد شدنی وضعی محیط زیستی منطقه تشویش دارد. محققان تاجیک هم میگویند که نظر به 30 سال پیش وزیش خاکبارش ده ها مراتبه افزوده است.
اکولوژی که در تاجیکستان هست اگر نادرست استفاده میبریم گردانده بیابان میشد. اگر درست استفاده بریم گردانده سیر علف می شود. حوز خلط تاجیکستان بشیو تا طرفی بیوبون به گشت سال است. من چکل دانم این سال اگر طرفی جنوب رفتگی باشد اینجا هم تاثیر کسید است. حق بوریش هست. دوشنبه قریب من نفس کشیده نتونستم. از سرشوی تابستان تا حوز حق بوریش هست. این نتیجه بیوبون شوی زمین. اینی افغانستان، اینی تاجیکستان، اینی خیتوی همه ما زمین نادرست استفاده برسودیم و شمال همون حق که پوشیدگی نه زمین نمیخواهد لوچ استد. زمین که لوچ است شمال میرد. ما باید همین لباس بارین پوشانیم با علف.
این مهاجر استرالیایی همراه همسرش در تاجیکستان با تشکیل زمین‌های خرد کشاورزی و چارواداری عزم دارد بدون داروهای کیمیایی حاصل خوب به دست آورند و خاک را زنده‌تر سازد. بنفشه یا بتنی دیلان میگوید الکی نتیجه تجربه‌شان را حس کرده ایستادند.
فرقیت سبزیجات ما اگر نظر به این بازار گیریم فرقیت کلان دارد که در همینجا من 3 لیتر نمی کنم. من برای حشرات هم یکان خیمیکت استفاده نمی برم. من می دانم که من راست همینجا چینده مثال به ملو خورده می شد مثال چی بکی اینجا یکان خیمیکت نیست. بعد از بس که ما فقط پارو می اندازیم پابل نمی کنیم زمین ما هر سال با قوت‌تر شده مون ویتامین خودش مینرالی که در درون زمین هست با واسطه میکروب فایده‌آور همون مینرال ها با ما میتیاد. همین به فکر من همه مون سالم حاضر خدا و شکر.
بنفشه میگوید اول میخوان این تجربه را در محیط آیله عملی سازند و بعداً با این شکل به خریداران محصولات پیشنهاد میکنند. دعوت او از خریداران این است که به غذای سالم بیشتر رو بیارند و وابسته به آن دستمزد دهقان را نیز قدر نمایند.
برای همین دارو استفاده میبرند که حاصل زیاد شود چه بکی نرخ بازار پست است. اگر به دارو شود همه چیز باید که خریدار هم قدرش فهمد و باید پول کلانتر تیاد. نکیم به فکر من مثال شخصا خودم اگر من زیادتر پولتیم همون چیز با نکین دارو نخرم پیش دکتر ندوم همین خوبتر نمی؟
دو سال پیش یک تحقیقات سازمان ملل ثابت کرده بود که خشک و بی‌حاصل شدن زمین در کشورهای آسیای مرکزی باعث به مشکلات کشاورزان و افزایش مهاجرت ساکنان به دیگر جایها می شود. دانشمندان هم میگویند یک راه مهم اصلاح وضع سرمایه‌گذاری درازمدت و هم بنیادی به زمین‌های کشاورزی است تا حاصلناکی زمین‌ها برقرار گردند و وضع محیط زیستی و خوراکواری بهتر گردد. جمشید و بنفشه که خود متخصصان این ساحه هستند و بیش از 20 سال باز در تاجیکستان زندگی دارند یک از اولین تشبثکاران در منطقه دانسته می‌شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه ظفرآباد.
دوستان عزیز آیا شما میدانستید که در تاجیکستان بیش از 415 نفر سینشان از 100 سال بالو زندگی میکنند. در این باره روز 6 اکتبر خبرگزاری رسمی خاور با تکیه به آژانس سغورتای اجتماعی و نفقه نزد حکومت تاجیکستان خبر داده است. کنسولترین ساکن تاجیکستان مرزیما ایبودوی 120 ساله بوده است که سال 1950 به دنیا آمده در ناحیه با همین خبر برنامه امروز اخباری آزادی رو خلاصه میکنیم. تشکر برای همراهی. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانی هر یک شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. پلیس مسکو که اکنون حق بدون دادگاه اخراج کردن شهروندان خارجی را دارد، قرار از روسیه بیرون کردن 1400 مهاجر کاری را صادر نمود. سه یکی آنها یا 450 نفرشان از آغاز امسال با گناه مهاجرت غیرقانونی از کشور رانده شدند. در این باره با تکیه به پلیس شهر مسکو خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داده نوشت که این شمار خارجی های غیرقانونی در پی 7632 رید در مکانهای جمعیتی و تجارتی و خوابگاه های مسکو آشکار شدند. پلیس گفت است که سال جاری در شهر مسکو بیش از 240 نفر آشکار شد که برای صادر کردن جنایت های مختلف در جستجو بودند. با گزارش پلیس در سال جاری شهروندی روسیه در نسبت 32 نفر قطع کرده شد. در 20 حالت سبب بیکار شدن شهروندی این نفران به صادر کردن جنایت های مخصوصا سنگین مثل کشتار، آدم ربایی یا تجاوز به ناموس ربط داشته است. در ادامه پلیس مسکو گفته است که در ساحه مهاجرت سال جاری 58000 حالت ویران شدن قانون آشکار شده است. در روسیه بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوسیتیال در ماه مارس سال 2024 ده ها قانون محدود کننده کار و حضور مهاجران کاری قبول شد. در تاجیکستان بیش از 415 نفر سنشان از 100 سال بالا زندگی می کردند. در این باره روز 6 اکتبر خبرگزاری رسمی خبر با تکیه به آژانس سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت تاجیکستان خبر داده است. کهنسالترین ساکن تاجیکستان مرزیما عبادوی 120 ساله بوده است که سال 1905 به دنیا آمده در ناحیه درباز به سر می برد. بعدی او گلرکت نظروی 117 ساله ساکن دنغره می باشد که سال 1908 به دنیا آمده است. این معلومات تا ماه ایولی سال 2025 را در نظر می گیرد، نوشته از خبرگزاری. آمار رسمی می گوید تا اولی سال جاری در سراسر تاجیکستان 306 شهروند از 100 سال بالا به قید گرفته شدند که 169 نفری آنها مرد و 137 نفرشان زن می باشند. طول حیات ساکنان تاجیکستان به حساب میانه به 76 سالگی رسیده است. در ادامه خبر ادامه شود که سن میانه زیست ساکنان تاجیکستان در قیاس با 10 سالهای گذشته افزوده است و سببش هم بهبود شرایط زندگی، تامینات اجتماعی و خدمات طبی برای کهنسالان گفته شده است. این همه در حالی است که نفقه خورهای تاجیکستان در اصل از کمی حجم نفقه انتقاد میکنند و در اکثر خانواده ها دست یافتن پیرانسالان به زندگی تامین و شایسته بدون یاری فرزند و نبیره ها امکان ندارد. یک انتقاد اخیر از بسیار ناکافی بودن نفقه از زبان کارگردان معروف تئاتر برزو عبدالرزاقوف صدا داد که روز 25 اوگوست در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت بعد 40 سال کار به او در تاجیکستان پول نفقه 551 سومانی در یک ماه حساب کردند. مقامات به این انتقاد او هیچ واکنشی تا هنوز نکردند. مقامات آمریکایی میگویند تا 5000 شهروند کوبا از طرف روسیه علیه اوکراین میجنگند. دیپلمات‌های ایالات متحده با رسانیدن این آمار به نمایندگان کشورها در سازمان ملل تلاش کردند که آنها را متقاعد کنند تا از قطعنامه برای لغو تحریم‌ها علیه کوبا پشتیبانی نکنند. قرار است آوازدهی برای بیکار کردن تحریم‌های مالی علیه کوبا 8 اکتبر در سازمان ملل برگزار شود. خبرگزاری ریترز با تکیه به معلومات وزارت کارهای خارجی آمریکا نوشته است حضور شهروندان کوبا در جنگ روسیه علیه اوکراین دلیل اساسی واشنگتن برای رد کردن قطعنامه است. بعد کره شمالی، کوبا دومین کشور است که زرخریدان را به جنگ روسیه علیه اوکراین فرستاده است، آمده است در سند. کره شمالی که سربازان خود را رسما به طرفداری روسیه فرستاد و آنها در ولایت کورسک علیه نیروهای اوکراین جنگیدند، اما به گفته مقامات آمریکایی کوبا پنهانی زرخریدان را به روسیه فرستاد تا مقابل اوکراین بجنگند. آوازی کمیته های محلی برای انتخابات اعضای پارلمان انتقالی سوریه روز 5 اکتبر انجام شد، ولی منتقدان از این روند تنقید کردند چون به گفته آنها انتخابات بدون رعایت اصول های دموکراتی انجام شده است. اعضای کمیته های محلی در کتابخانه ملی سوریه آواز دادند. کمیسی انتخابات گفت آوازی تمام شده، برگه های رای را حساب دارند. قرار است نتیجه انتخابات امروز 6 اکتبر اعلام شود. انتظار می رود که تشکیل پارلمان نو قدرت احمد شر رئیس جمهوری موقت را مستحکم کند. نیروهای جهادی تحت رهبری او ماه دسامبر سال گذشته ائتلافی را رهبری کردند که حکومت بشار اسد را سرنگون کردند.
خرج میشه قیمت به قول خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نمیدن جمعید با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خدمات امنیتی فدرالی روسیه یا FSB با نشر نوار خبر داده است که از حمله های تروریستی به یک کنیسه و بنای جامعه دینی یهودیان در کراسنویارسک و پیتیگورسک جلوگیری نموده است. در این باره من شالوی گلخوجا گزارش دارم. بنا به اطلاعیه این نهاد که صبح 6 اکتبر منتشر شد، دو زاده اوسیوی مرکزی و یک شهروند روسیه نقشه داشتند در دو مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. به قول این نهاد، حمله ها با بهانه حمایت منفیتوی شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزاع بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنویارسک دو نفر را از کشور روسیه مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می‌گرفتند. همچون دلیل شایعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت دستگیر شده‌ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایتی آغاز شده است. همزمان با گفته خدمات فدرالی امنیتی روسیه، یک شهروند روسیه در پیتیگورسک برای قصد آتش زدن بنای جمعیت دینی یهودیان با استفاده از ککتل‌های مولوتوف بازداشت گردید. از او دو کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام‌های یک هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه، بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگردیده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه معلوم نیست، چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران درباره صحنه سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تهیه حمله گناهکار شدند. حامیان حقوق میگویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساختکاری میزند و ضعیفترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی میکند.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه
جمهوری عربی مصر روز 6 اکتبر میزبان مذاکرات میان اسرائیل و گروه حماس خواهد بود. در این گفتگوها نمایندگان بلند مقام آمریکایی نیز شرکت خواهند کرد. در همین حال ده ها هزار اسرائیلی با شرکت در تجمع حامیان خانواده های گرفتگان ها خواستار عملیشان طرح صلح دونالد ترامپ شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 5 اکتبر نمایندگان کشورش را برای گفتگو بر سر جزئیات فنی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به مصر فرستاد. و گزارش رسانه های اسرائیل به هیئت این کشور مقامات ارشد سازمان امنیت داخلی و نمایندگان ارتش شامل شدند. قرار است استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، و جارد کوشنر، داماد ترامپ و مشاور ارشد پیشین او نیز روز یکشنبه به مصر رسند. مقامات مصر اعلان کردند که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی صبح 6 اکتبر در منطقه شرم الشیخ برگزار می‌شود. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت که در این مذاکرات شرط و شرایط تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی مطابق با پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ بررسی می‌شود. بنیامین نتانیاهو شام 4 اکتبر ابراز امیدواری کرد که همین هفته تمام گروگانان به خانه برمیگردند. او گفت که مذاکرات تنها چند روز دوام می‌کند و کشورش در آستانه یک دستاورد بزرگ است. نتانیاهو طرح دونالد ترامپ را نتیجه اقدام مشترک خود با رئیس جمهور آمریکا و تیم او خواند و گفت این اقدام هماهنگ در یک لحظه ورق را برگردان. می‌خواستند اسرائیل را منزوی کنند، اما حماس منزوی شده است. پایان اقتباس ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا گروه حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نتانیاهو شامی 4 اکتبر تلاش کرد که وزیران راستگرای افراطی دولت خود را برای پشتیبانی از طرح دونالد ترامپ راضی کند، اما این وزیران بار دیگر گفتند حماس نباید به حیات خود ادامه بدهد. یائر لاپید رهبر مخالفان حکومت فعلی اسرائیل پشتیبانی خود را از طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است. دونالد ترامپ شب 4 اکتبر در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت که اسرائیل برای به خط اول عقب نشینی کردن از نوار غزه موافقت کرده است. به نوشته ترامپ گروه حماس نیز از این چیز آگاه شده است. به محض اینکه حماس این را تصدیق کند آتش بس فوری اجرا می شود و تبادل گروانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آغاز خواهد شد، نوشته است ترامپ. اسرائیل از بامداد 4 اکتبر عملیات تهاجمی در نوار غزه را متوقف کرده، گفته است اقداماتش صرفا دفاعی است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از نشر پیام نوید ترامپ هنوز اسرائیل به حمله هایش در غزه ادامه داده است. بر اساس گزارش ها دست کم 70 تن روز جمعه در حمله های اسرائیل کشته شدند. گروه حماس روز جمعه 3 اکتبر به طرح دونالد ترامپ پاسخ مثبت داد، اما تا حال نگفته است که همه بندهای طرح را اجرا میکند یا نه. سخنگویان حماس در گفتگو با رسانه های منطقه از جمله الجزیره خلع سلاح کامل گروه را غیر قابل قبول دانستند. طرح دونالد ترامپ که از 20 بند عبارت است تاکید کرده است که حماس حق شرکت در اداره غزه را ندارد و این گروه باید سلاحش را به زمین گذارد. جنگ نوبتی میان فلسطینی ها و اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کش و بیش از 250 تن دیگر را به گرفت برد. در پی حمله های نزدیک به 2 سال اسرائیل به غزه بیش از 66,000 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دستور داد است که 330 سرباز گارد ملی برای مبارزه با جنایتکاری از نظارت برآمده به شهر چیکاگو فرستاده شوند. اعلان کاخ سفید بعد از آن نشر شد که نیروهای خدمات مرزبانی ایالات متحده در جریان درگیری اعتراضگران و افسران مهاجرت در چیکاگو به سوی یک زن مسلح آتش کشادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. درباره وضع سلامتی این زن خبر داده نشده است. خدمات مهاجرت آمریکا گفته است که این زن خودش تا بیمارخانه آمده است. ابیگیل جکسون یکی از سخنگویان کاخ سفید گفت در پس منظر ناآرامی های دواندار و قانون شکنی که رهبران محلی از جمله گوبرناتور پریتیکر از بازداشتن آن خودداری کردن، پرزیدنت ترامپ با فرستادن 300 سرباز گواردی ملی برای حفظ کارمندان و انشاءات فدرالی اجازت داد. این سخنگوی کاخ سفید گفت پرزیدنت ترامپ با قانون شکنی که شهرهای آمریکا را خراب میکند چشم پوشیده نمیتواند. در روزهای اخیر اعتراض‌ها به اخراج مهاجران در نزد بنای خدمات مهاجرت و گمرک در چیکاگو ادامه دارد. روز شنبه 4 اکتبر یک دادرس کار کاخ سفید برای فرستادن 200 سرباز گارد ملی به شهر پورتلند ایالت اریگون را موقتاً باز داشت. دادرس کارین امرگوت گفت اظهارات دونالد ترامپ درباره وضعیت در پورتلند به واقعیت ربط ندارد و کانستیتوسیون را نقض میکند. به گفته دادرس امرگود استفاده نیرو برای پراکنده کردن اعتراض ها بدون رازگی فرمانداران ایالت قانون را نقض میکند و هم باعث زیاد شدن جنایتکاری در شهر میشود. در شهر پورتلند نیز دوام چند ماه اخیر اعتراض ها در نزد بنای خدمات مهاجرت و گمرک ادامه دارد. انتظار می رود که دعوا برای منع قرار ارسال نیروهای گارد ملی به چیکاگو نیز به دادگاه فرستاده شوند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت در ماه ژانویه سال گذشته مبارزه سختی را بر ضد مهاجرت غیرقانونی برهمانده است. ماموران امنیتی در شهرهای گوناگون هزاران مهاجر را دستگیر کردند و شدت گرفتن عملیات ها سبب تظاهرات بر ضد دونالد ترامپ در شهرهای گوناگون کشور شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اولین مدال طلای دسته تاجیکستان در بازی های سیومی کشورهای اتحاد دولت های مستقل در آذربایجان. دسته سارو کمپانیای دوشنبه باری چهارم برنده سوپر جام فوتزالی تاجیکستان شد. این نوگانی های ورزش را از من نرزالله لطیف پیشنوید. ورزشکاران تاجیک تا حالا در بازی های سیوم کشورهای اتحاد دولت های مستقل در آذربایجان با گرفتن 18 مدال، یک نشان طلا، 3 نقره و 14 برنجی دست یافتند. یگانه مدال طلا را بهروز عمرف 5 اکتبر در رشته باکس به دست آورد. وی در وزن تا 50 کیلو در فینال بر عزیزبک شکرجانوف از ازبکستان پیروز شد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در این بازی ها 142 ورزشکار داخلند که در 18 نمود شرکت می ورزند. 3 مدال نقره تاجیکستان را در این بازی ها یوسف زمانوف در رشته جودا، آسانجان حسنوف و اکبرجان عبداللهیف هر دو در رشته بوکس گرفتند. 14 مدال برنجی به ورزشکاران نوروز تاجیک عبدالجعفری بهادر، نورالله مرادوف هر دو در نمود تایکواندو WT، نظرعلی خالوف، یاسین حکومتوف هر دو در رشته سامبو، ادریس بهراموف، علیرضا بهراموف هر دو در گوشتی آزاد، دمیر نظرف، عمرجان اسراروف، امیر نازیموف و فروخ سرحدزاده هر چهار در رشته بوکس، ابوبکر خدایف، لایق خودبینوف هر دو در رشته جودا، محمد رجبوف در قایقرانی در کنایی به مسافه 200 متر، اینچنین اسلام ناصیروف، دلیر ناصیروف در کنایی دوکسه به مسافه 200 متر مربوط است. به اطلاع سامانه رسمی بازی های سیمی کشورهای اتحاد دولت های مستقل تا حالا در حساب مدال ها روسیه با کسب 194 مدال که 105 تا اشتی لاست مثل پیشین در جای اول است. آذربایجان با کسب 161 مدال از آن جمله 29 نشان طلا در جای دوم و بلاروس با کسب 101 مدال که 27 تا اشتی لاست در جای سیوم قرار دارند. اینچنین ازبکستان با کسب 97 مدال من جمله 21 نشان طلا در جای چهارم، قزاقستان با کسب 75 مدال من جمله 9 نشان طلا در جای پنجم، قرغیزستان با کسب 19 مدال 1 نشان طلا 13 نقره و 5 برنجی در جای ششم، تاجیکستان با کسب 18 مدال 1 نشان طلا 3 نقره و 14 برنجی در جای هفتم می باشند. پاکستان، ترکیه و ترکمنستان با یک تای مدال برنجی در جای هشتمند. ورزشکاران 3 کشور کوبا، کووایت و عمان تا حالا مدال نگرفتند. در مسابقات از روی برنامه بازی ها که در 12 انشاءات ورزشی در 7 شهر آذربایجان برگزار شده است، ورزشکاران برای 246 مجموعه مدال ها در 23 نمود تا روز 8 اکتبر رقابت خواهند کرد. در بازی های سیوم بجز از ورزشکاران 8 کشور عضو اتحاد دولت های مستقل، همچنین نمایندگان کوبا، کووایت، پاکستان، ترکیه و عمان شرکت دارند. دسته فوتزالی سارو کمپانیای دوشنبه که در بازی برای سوپر جام تاجیکستان تیم استقلال دوشنبه را با حساب 3-0 مغلوب کرد، باری چهارم جام عالی را صاحب گردید. بازی برای سوپر جام تاجیکستان شام شنبه 4 اکتبر در قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی دوشنبه دایر شد. برای سوپر جام دو دسته پایتخت کشور، سارو کمپانیا قهرمان فعلی و برنده جام ملی سرمربیش پایرو وحیدف و استقلال برنده جایزه نخره سوپر لیگ تاجیکستان سرمربیش ولادیمیر چورلیایف مبارزه بردند. فوتزالبازان سارو کمپانیا به دروازه استقلال 3 گلی بی جواب زدند. فیضعلی سردارف در دقیقه 5 دیدار حساب را باز کرد. 2 گلی دیگری سارو کمپانیا را دلشاد سلاموف در نیمه دومی بازی به ثمر رساند. همکنون دسته ها اشتراک خود را در لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان که دویومی آوگوست شروع شده بود ادامه می دهند. در موسم نو 8 دسته شرکت دارد. 5 دسته سارو کمپانیا، استقلال، کلوب مرکزی ورزشی ارتش، امانت بانک و سامان از شهر دوشنبه، اینچنین سیپار از شهری خوجند، ریگر از شهری ترسونزاده و روشن از شهری کولو می باشند. حالا مرحله اولی مسابقات به پایان رسیده است. بعدی نتیجه گیری بازی های هفت دور، دسته سیپار خوجند که در همه بازی هایش پیروز شد، در جدول مسابقات با 21 امتیاز در جای اول است. دسته های سارو کمپانی و استقلال با 16 امتیازی متناسبان در جای های دویم و سیوم قرار دارند. مسابقات این ساله سوپر لیگ فوتزالی تاجیکستان در دو مرحله برگزار می شود. در مرحله اول دسته ها با سیستم خانه سفر با همدیگر رقابت می کنند. از روی نتیجه گیری این مرحله دسته های بهترین به قسم نهایی مسابقات راه یافته برای عنوان قهرمانی و مدال های مسابقات مبارزه خواهند برد.
ما این شکر خدا در وطن رسیدیم پیش فرزندادا. انا وقتی که با مهاجرت سفر کردم هم دخترچی من نبود، وازی اومدم راهگردان شده اینا یکم بار دیده استم شد.
رسیدن به دیدار نزدیکان بعد این ماهای دراز غربت، لحظه هایی که عزیز بیگ بی صبرانه منتظر بود و به خود همین طور تصور میکرد. سلام بینندگان عزیز، قهرمان امروز روزگار مهاجر نانوای تاجیک عزیز بیگ اشروفی 35 ساله است که برای پیش برد زندگی اویله در یکی از منطقه های دوردست روسیه خانتی منسیسک کار میکند.
من شلوگل خوجه در سودی هستم و تقدیمتون میکنم.
خورسندی ما مهاجران در امان است که وقتی که ساق سلامت کار کرده به نزدی فرزندو میاییم، از این ده دیگر روزی خوب و لحظه خوب خیال میکنم دیگر نیست. خداوند همه مهاجران رو ساق سلامت به نزدی فرزنداشون، خشتبارشون، اهل اویلشون به وطن برسانند.
از بیک حالا هر ساعتی در نزدی اویله و فرزندان بودنش را غنیمت می داند، زیرا بعدی به پایان رسیدنی رخصتیش به نیژنی ورتوسک برمیگردد، منطقه‌ای که ده سال اخیر به مکان اساسی کار و زندگیش تبدیل یافته است. او کوشش دارد با اندک مبلغی که جمع کرده است بعضی کارهای ساختمانی را انجام دهد تا اینکه اویلهش بالاخره صاحب سرپناهی شود. در جریان صحبتی که با ازبک اشوروف در روسیه قبل از سفرش به وطن داشتم، او نقل کرد وقتی سال 2013 دوستان برای کار به نیژنی ورتوسک دعوتش نمودند، او هیچ خیال نمی‌کرد که روزهای سرد و پرالم در پیش است. ازبک، از سال اولی که رفتید چه خاطرات در یاد شما مانده است؟
سال اولی که ما اومدیم در ماه دکبر 2013 من به اینجا آمدم. بعد از دو ماه، انیخترش 23 فوریه 2014 شد، همین واگن هایی که ما در جای خوب داشتیم آتش گرفت و همه اون به کلی به کمی آتش رفت. بسیار دردناک بود در این شب روزی زمستان که مثلا سردی است از 50 بالای است. جای خوب رو علال خصوص از دست دادیم، با اوجت هایی که بود همه با کمی آتش رفت و همون بیگاه در معاشو را داده بودن با ما. همه منتظر بود که های صبح شود رفته و اینا بیشتر با بند روی میکدیم، ما بازی مثلا با تلفن روی میکنن با بند روی میکدیم، منتظر دارم که صبح دمد و مردم رفته همون مبلغ هایی که گرفتگیان فرستادن با تاجیکستان. بسیار هم نو آمده بودن، مبلغ هایی همون چیپه ها رو قرض گرفته آمده بودن، میخواستن همون کلی چیپه ها رو رای کنن، قرض ها رای کنن، ولی افسوس صد افسوس که همه اون مبلغ ها، همه اون حجت ها و چیوهی که بود اما با کمی آتش را
حجت و مثلا دیگر چیزتون چی گونه برقرار کردید و بعد ناامید شدید، شاید خواستید برگردید به وطن؟
بله، هر کسی که حجتاش رو از دست داد، مبلغ خور از دست دادن، بعد ما کوشش کردیم که راحت به وطن گیریم. با ما در اینجا کمک کردن، نماینده های سفارت تاجیکستان اومد با ما لباس آوردن، اونها هم به طرف نبودن، مثلا همش با خبر شدن، اومده با ما کمک کردن و همون اجازه نامه‌ای که به وطن است به همه آماده کردن و همه به وطن رفت.
بعد سال اول ناکامی در ملک غریبی و بازگشت به وطن، ازبیگ دیگر بار قصد سفر به نیژنی ورتسک را نمود، با عزم قوی که این بار بختش اومد خواهد کرد و همین طور هم شد. تا اون دمه که مثلا شما صاحب اتاق شدید، چه روزهای را پشت سر کردید؟
روزهای سخت بود، نهایت روزهای سخت بود. روزهای اولی که اومده ما مثلا در اینجا کرنی از خیلی پیکرنی کلان از ما کار میکنیم، ما در با اونجا بسیار آرد بسیار میاد، ما آرد پشتار میکردیم، ما مثل همه آرد میفرواردیم و دشواریش همین بود که خونوب بود، چقدر سرد که بود. ما همون لیمچای آردی که هست حتی دست نمیدن آمد که ما همون رو برداریم، ای خونوکی را همیاش بسیار دشوار بود و کار کردیم و مروری زمان از اینجا باز اینجا اومدم، مدتی مثلا 10 سال شد که ما در اینجا کار میکنیم. بعدا دیدن شاید با اونها کاری ما پسند اومد، شاید با نوکی همه این مسلمان ها با کارهای خود وفادار هستیم، صادق هستیم، همونها رو دیده شاید با ما باوری حاصل کردن و یک وظیفه پرمسئول با ما دادن. این شب و روز ما مدت 1 سال و 8 ماه میشود که ما در این وظیفه پرمسئول کار میکنیم، همه این حجت نگاری است، باوری کردن و ما کار و فعالیت را موفقی طلبات یعنی فیرما پیش میبریم.
حالا عزیزبیک، جرایان کار و سر وقت و بدونی کم و کسی رسانیدن اینان به مردمی منطقه خود مختار خنتی منسیسک رو نظارت میکند. خب اول به تفصیل در برای کارخانتون، مثلا چقدر کارگر دارید و کار شما از چی عبارت است؟
اکثر از تاجیکستان است، زنها در اینجا با همون کارهای زنکی بلوچکه میکنن و پرشکه میکنن، سمبوسه میکنن، همون چیکی از آرد میشود و مردها در اینجا خلیب میپزن، مردها خلیب و بلوشکه چیوی اصلتیمیتر را زنها بسیار کار میکنن و در اینجا بسیار راننده های بسیار داره. ما تایی 25 ماشین به هر منطقه همین خانتی منچسکی ما خلیب رای میکنیم و این یک با منطقه های رای میکنیم که مثلا به طرف سرگود رای میکنیم و دیگر طرف هایی که حتی به جاهای می روان که مثلا ساعتی همون می رفتگی از همین جای ما تا 2 ساعت فرق میکنن، همیشه کیلومترهای دور ما می فرستانیم خلیب رو و در اینجا مسئولیتی همین است که در دوشی ما باید سری وقت همون با بیمارخانه ها، باغچه های کودکانه، با همه اینها سری وقت باید بوده رسانیم.
با گفته از بیک، در منطقه که آنها کار و زندگی دارند نه تنها سردیش به 50 و 60 درجه می رسد، بلکه نیم سال افتاب رو نمی بینند.
مثلا 6 ماه شب است، 6 ماه روز است، یک فرقیتی بلیش و دیگر فرقیتش همین است که اینجا 9 ماه زمستان است، برف همیشه برف است، 3 ماه تابستان کمی به مانند بهار می شود و تمام و در یک چیش هیجان آور است، یک فرقیتی بزرگش همین است که مثلا در تابستان افتاب از همین سومه براید با در همین سومه شیند و در زمستان باشد از این طرف نبراید در این طرف میشیند. راستی بعضی انسانهایی که خودی من هم یکم بار که آمده بودم وقتی که زمستان بود بعدا بهار شد افتاب را از این طرف دیدم در هیجان آمدم و چند پیش هم یک راننده اومد کار فعالیت میکرد، این راننده با من زنگ میزند که از به قیامت شد. من حیران شدم، تو میگم فوجیه روی داد با نقلاتی تو با خودی تو نه، میگه برو، میگه بیرون برو از کابینت ببین، میگم چی شد، میگه افتاب از این سقر اومد قیامت شد، چرا که در ما مسلمان ها میگم که افتاب از این سقر پیش از قیامت، این همون رو که دریا داشته است و وقتی برو من دیدم من تام تو آرام باش بیا من تو رو میفهمم که منطقه ایجا خودش همین خیال است وای در هیجان بود است که من چیکار کنم افتو باز این سو برو میدم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال دارید؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازوکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. راستی دوستان عزیز، من فکر میکردم که شاید در این گوشه روسیه که اقلیم خاص دارد و نه هر کس میتواند اینجا کار و زندگی نماید، برای عزیزبیگ و دیگر مهاجران حق مزد خوب میدهند. اما وقتی فهمیدم اینجا نرخ پتنت بلند و معاش کم و زندگی گران است، در حیرت افتادم. ضمناً از ماه ینوار امسال ارزش پتنت در خانتی‌مانسیسک به بیش از 9000 روبل برابر گردید.
در اینجا نرخ پتن نسبت به دیگر منطقه ها فرقی داره. ما در یک ماه 7055 روبل می سپوریم که نسبت به دیگر ولایت ها خیال میکنم که بسیارتر است.
چرا اینقدر بلند است؟ مثلا اونجا بود هواش خنک است، مشکل است فعالیت کردن، اما پتن نرخش گران.
در اینجا همه چی بسیار قیمت است. مثلا بازارهای اینجا نهایت گران است، همه چی، چی از جهت لباس، چی از جهت خوراک، نهایت قیمت است در اینجا. مثلا بینید، یک اگر شما بیاید به بازار دروید، یک تا تربوز خریده ای بازار بروید، همه به طرف شما نگاه میکنه که ایکی باشه که تربوز خریده ای. مثلا یک تربوز شما میتونید با 1500 تا 1600 روبل خرید که با دیگر جاها ما خبردار میشیم میبینیم مثلا یک کیلوی وای 39 روبل و 38 و هر گونه رقم و نرخ دارد. در اینجا مثلا قیمت است. یا که یک پمیدار بگیرید شما، مثلا یک کیلوی او 450 تا 500 تا نرخ دارد. گمانی من همین است که تا اینجا آمدن چند دست رو میبیند، همون صاحب کارا شاید تا این آمدن به اینجا رسیدن 4 دست 5 دست رو بیند و هر یکی اونها در بالاش رس خود خود رو زن میکنند. تا این منطقه ما آمدن همین خیلی گران میشه، چون در این منطقه ما شرایط نیست که مثلا زیراعت بکنن، برآمده مثلا پمیدار و بادام دیگر چیزی که لازمی است در صحراها بکنن، چون اینجا همیشه زمستان است، برف است. از این خاطر همه چی نهایت قیمت است و پتن هم در برابر همین بالا رفته است.
اما معاشتون شاید بلند باشد.
معاشم گمان میکنم که همه جایی در همین شب و روز قریب که یک خیله است. ما در اینجا به ما مبلغ 70000 روسی میدهند به ما معاش.
خب پس چگونه شما بسامد میکرید؟ برای شما میرسد اونقدر خرج و خراجات که گران باشد در اونجا؟
در اینجا از صرف کاری استفاده میبریم. مگر تو اگر 70000 تو بروی تربوز خری و پمیدار خری، تو همون فقط یک تربوز و پمیدار و پتن و مثلا جای خوب دیگه چی رو میرسد و همون در اینجا صرف کارا میکنی. در اینجا تنها اکثریت مردم بسیار گوشت میخرند. گوشت در اینجا سودای گوشت نسبت به تمام محصولات زیاد است. بینید که چون که سرد است، اما ما چی مبلغی که است مثلا بیشتری رسخات همون پرادوکت همونه، ما بیشتر گوشت میخریم. همه این منطقه بیشتر گوشت میخرد که مثلا از خونکه امین باشد در این سردی ها.
خب ببینید، در حالی که هوای این منطقه سرد و نرخ و نوایش بلند است، پس چرا شما برای کار و زندگی به دیگر گوشه های روسیه نمی روید؟ چی شما رو در اینجا داشته استود است؟
سببش آن است که اولین مراتبه که ما به اینجا آمدیم، در اینجا به قول آموخت شدیم، رفیقای زیاد پیدا کردیم، شناسای زیاد است در اینجا و به قولی مطلب هست که درخت در یک جامعه سبزد و ما مدتی 10 سال زیاده از 10 سال شد که در اینجا کار فعالیت کردیم، دیگر به همین منطقه به همین اقلیم عادت کردیم، میدونیم که همیشه برف است، میدونیم که سرد است، دیگر همین عادت شده است و به همینجا دیگر کار فعالیت کرده گشتیم.
اونه که مثلا قرب روبل پایین آمده است و کجا مثلا به درآمد شما هم تاثیر رسونده است و برای فرستادن پول به وطن کم شد؟
این قربی روبل، بله بله، این قربی روبل به تمام مردم مهاجر خصوص زیان خود را می رساند وقتی که پس شد و همه اکثریت تاجیکان که به امید از مهاجران هستند، این یک ضربه سخت است و در اینجا این قربی روسی مهاجران تنها دو آرزو دارند. گمان من همین است، مهاجر نیست که گمان میکنم این دو آرزو رو نداشته باشد، یکیش با وطن رفتن، دویوم اون که قرب روبل بلند شدن. وقتی که قرب روبل بلند میشد نهایت مهاجران شد میشون، این آرزوی دیرینه است. مثل میگن که چخیلی که در خدمت وقتی که خدمت حربی میکده میگن سرباز نیست که آرزوی جنرال شدن رو نداشته باشد. از این سبب من گمان کردم که مهاجر نیست که همین دو آرزو رو نداشته باشد، یکی به وطن رفتن، دیگری قرب روبل بلند شود. نهایت خرسند میشم مهاجران.
خب شما 10 سال عمر خودتون رو در هجرت گذروندید، پس با اون معاشی که گرفتید و میگیرید تو این مدت چه کمبودیاتون رو توانستید در وطن حل کنید؟
ما در سالوی اول آمده کار فعالیت کردیم، رفتیم خانه دار شدیم، آیله دار شدیم، بعدم باز آمدیم رفتیم همین طبعا یک قطعه زمینی خورده گرفتیم برای خانه کردن و همین مراتبه آخیر رفته همه رو یک بلو پوش کرده و همون یک خانه پوشون بکنم دادن برای زندگی مستقل آمد.
یعنی همین قدر کار خونه تو نمالو کامل نیست نه؟
ده ولی حالی کامل نیست و پرگی کامل نیست. یا روی کشک میگن، بعضی ها جاد زینی میگن یا برن یا برکش میگن، اما خیلی انداخته ما دو در خونه یک کلیدار انجام خونه و دکدان خونه هم خیلی گذاشتیم و خونه کلام حالی ساختگی نیستیم گردمون هم بویایی.
بله، فکر میکنید باز چند سال دیگر برای شما لازم میاد که در غربت بگذرونید تا توانید که یک خانه خود رو به طور کامل بنیاد کنید؟
اگر این نو خانه ها همی خیلی باشد و قرب روبل روسی هم پس باشد، در 10 سال یک روی پشک کده باشیم، باید 10 سال دیگه در کار که یک خانه بلند کنیم. اگر همی شکل و رفتار و رسخادای زیاد در اینجا و پتین بلند و قرب روبل پس باشد، باز 10 سال دیگر خدا خواهد باید خانه میکنیم.
خب شما فکر میکنید در شرایطی که حالا کار و زندگی دارید میارزد که از نزدیکان و جگربندانتون اینقدر سالهای طولانی دور باشید؟
نه، در اینجا برای ما بینید که به هر یک مهاجر یک درد است، از وطن دور، از یار و رفیق و فرزند ها دور، این یک درد است. بینید خودی من حالی دختردار شدم، دختری من علاقه راه گردان شده است، من رو ندیدم چون که من یک سال و 8 ماه می شود که در این فدراسیون روسیه هستم و دختری من یک سال و 4 ماه شده است، علاقه راه نگردد، من رو ندیدم. این یک ضربه است، این یک نهایت به هر یک مهاجر درد آور است، لیکن پشت در برابر همون قد درد و رنج است ما باز یک تبسم میکنیم، باز یک لبخند میزنیم، به زندگی دل ما گرم میکنیم، به زندگی از زندگی ناامید نیستیم. میگم پایانش بسیار سفید است، آینده انشاءالله امید داریم که روزی خوب میشه.
یعنی با اون میتونیم بگویم که پشت هر یک خنده شما درد میسته؟
بله بله، هر پشت هر یک خنده درد هم که ایستد، ما اون درد رو با لبخند خود پنهان میکنیم تا که نمایان نشود اون درد خود.
ازبیگ میگوید در هجرت پستی و بلندی های زیادی را دیده است، اما هر گاهی که مرگ هموطنی را در غربت میشنود به مثل هیزم تر میسوزد.
میگویم بسیار غمگین میشم در آن حالت هایی که مثلا مهاجران در اینجا میفوتند. بینید مرگ حق است، کسی از مرگ گریخته نمیتواند، لیکن در غریبی آنم مرگ دوچان به خود وزبینی ها دارد، دوچان با خود الان دارد، دوچان با خود درد و مشقت زیاد دارد. چهل کم آقا هستن از رسانه ها روز هر بینید یکی از بیماری می افتد، یکی بینید از آشانه های بلند، بینید یکی به صدمه دوچانش، به هر یک چی مرگ به خودش سبب دارد. لیکن در اینجا بسیار علم‌آور است وقتی که وفات میکنند. یک سرگذشت رو نقل میکنم، با یک مادر واخوردن، او یک پسر داشت، چند دختر داشت، لیکن در آخر یک تا پسر داشت. و او نقل کرد که وقتی که من در حولیم پسرم راه گردان شد، من خوروی اولیده که می برامد اتو از ریشه هایش کنده می گرفتم، از ریشه هاش با که در مثلا پای فرزندی من همون خور نخلد، اون رو همیشه به مثل گوهره که چشم نگاه کردم، با بخچه می بودم، هوچ کده می بودم، هوچ کرده می واردم. و من ندانستم، میگه وقتی که اون به فدراسیون روسیه آمد، بعد از بالغ رسیدن در اینجا از دست اوباشان با او 18 کرد زدن، با دل و جگری او 18 کرد زدن. با او زن میگیریست که من ندانستم که حتی من خور رو اجازت نمیدادم که با پای او خلد، همیشه او رو نگاه میکردم. اما صد افسوس که من ندانستم که جگربندی من رو در جگرش با 17-18 کرد میزنن. گفته اون میگیریست. بسیار این دردآور است، از همین جهت بسیار من خود را ناراحت حس میکنم که وقتی که در میشنوی کسی وفات کرده است، همینش بسیار دردآور است برای من. و در این موضوع میخوام یک شعری هم بگویم. میگوید که شاعر میگوید که افسوس که در این دشت و بیابان مرده، افسوس که در این دشت و بیابان مردیم، دور از وطن و خیش و تباران مردیم. یک پارچه خط نویس، یک پارچه خط نویس به یاران قرین، در خط بنویس، در خط بنویس که ما پرارمان مردیم.
خب بله، خیلی سخت است، ولی با این همه امیدواریم که همه شما مهاجران عزیز زنده و سلامت باشید و با تن صحت به وطن برگردید و بزرگ شدن فرزندتون رو. دوستان عزیز، فکر میکنم عین مدعاست که برنامه رو با این مصرعها به پایان ببرم. رد اسپید بادا ای مسافر، نشو در خاک غیر آزرده خاطر. شنیدم من ز مادر که همه گفت، ترحم کن خدایا بر مهاجر.
یک لحظه یک ساعت به مهنت به منت، یک لحظه یک ساعت
آغاز باز یک هفته نوی کاری به شما بینندگان عزیز از استودیوی مرکزی رادیو آزادی درود میفرستیم. امروز 6 اکتبر است و در 15 دقیقه نزدیک این موضوع ها را مطرح میکنیم. بازداشت زادگان استودیوی مرکزی و قفقاز. خدمات فدرالی امنیتی روسیه ادعا دارد که از حمله های جانبداران فلسطین به کنیسه های یهودی شهرهای روسیه جلوگیری کرده است. بستروش کردند و زورند به شوهر دادند. پدر طلب دارد که مسئولان ازدواج مجبوری دختر نابالغش به جوابگاری کشیده شوند.
من پدری او هستم. او دختری من است. چرا آنها را به اجازت من شوهر دادند؟
و کشاورزان استرالیایی تاجیکستان را وطن خوانده برای حفظ محیط زیست این کشور سهم می‌گذارند.
کیمیکات استفاده نمیبرم. من میدانم که من روز همینجا چینده مثال به ملو خورده میشد.
اما شروع میکنیم از یک موضوع دیگر. آموزگاری که در شهر لیوکان به شپوتی زدن خواننده عیبدار میشود گفته است توانی پرداخت جریمه را ندارد. فرهاد نظرف در صحبت با آسیا پلوس اصرار ورزیده است که ماهی گذشته محمد بزرگ خواننده صنفی 11 هم را با هدف تربیه سبکانه زده است و این نمیتوانست باعث آسیب سر خواننده شود. دوستان شهر لواکند بعد این حادثه نسبت آموزگار پرونده جنایتی باز کرد. او باید تا 75,000 سومان جریمه سپارد و یا تا 2 سال زندانی می شود. بینندگان عزیز رادیو زودی به طور مفصل حادثه زدن این خواننده در رو گزارش کرده بود و شما می توانید اون رو در وبسایت ما یا همین آزادی ویدیو در یوتیوب پیدا کنید. پلیس مسکو تصمیم گرفته است 1400 مهاجر را که در نتیجه بیش از 7000 رید اقامت غیر قانونی آنها در روسیه آشکار شده است اخراج کند. به قول سرویست وزارت کارهای داخلی در مسکو در 9 ماه سال روان بیش از 450 نفری این مهاجران الکای دپورت شدند. به تاکید همین منبع از اول سال در مسکو بیش از 240 مهاجری را آشکار کردند که در جستجو بودند. همچنین 100 کس با حجت های باکی وارد روسیه گردیدند. در همین حال امروز خدمات فدرالی امنیت روسیه از بازداشت 3 نفر خبر داد که گویا می‌خواستند در 2 مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. تفصیلات در گزارش همکارم مومین احمدی.
خدمات فدرالی امنیت روسیه یا فسب با نشر نوار خبر داده است که از حمله های تروریستی به یک کنیسه و بنای جمعیتی دینی یهودیان در کراسنویارسک و پیاتیاگورسک جلوگیری نموده است. بنا به اطلاع این نهاد که روز 6 اکتبر منتشر شد، 2 زاده آسیای مرکزی و 1 شهروند روسیه نقشه داشتند در 2 مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. با قبل این نهاد حمله ها با بهانه حمایه منفیت های شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزاع بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنویارسک 2 نفر را از کشورهای آسیای مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می گرفتند. همچون دلیل شیعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت به دستگیر شده ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی آغاز شده است. همزمان به گفته خدمات فدرالی امنیت روسیه یک شهروند روسیه در پیاتیاگورسک برای قصد آتش زدن بنای جمعیتی دینی یهودیان با استفاده از ککتیل های مولوتوف بازداشت گردید. از او 2 کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام های یک هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگرده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه معلوم نیست، چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران درباره صحنه سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تهیه حمله گناهکار می شدند. حامیان حقوق می گویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساختکاری می زند و ضعیفترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی می کند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در ازبکستان پدری طلب دارد که مسئولان ازدواج مجبوری دختری 15 سالش در نزد قانون جواب دهند. این شخص که در ولایت سرخاندریای هممرز با تاجیکستان اقامت میکند، شکایت دارد که فرزند نوبالغش را در ماه آوگوست سال روان به مرد 28 ساله به شوهر دادند. تلاش های کارمندان خدمات اجتماعی برای جلوگیری از این عروسی ناکام بودند. خب پدر از اون به غضب آمده است که تنها بعد عروسی او در این باره خبر یافته است. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده.
به قول پدر این دختر 15 ساله برای مخالفتش به ازدواج جزا گرفته است.
کی موی سرت را تراشید؟
مادرم امر داد و اکویم تراشید.
گفته می شود که خویشاوندان این دختر عروسی را بر پایه شریعت تشکیل کردند. در ازبکستان ازدواج های اجباری منع می باشند، ولی این پدیده وجود دارد. طبق قانون های ازبکستان سن ازدواج 18 سالگی می باشد. این دختر 15 ساله در ماه آوگوست سال روان به مرد 28 ساله به شوهر برآمد.
کاری آنها جنایت است. آنها دختری نابالغ را به شوهر دادند. من پدری او هستم. او دختری من است. چرا آنها را به اجازت من شوهر دادند؟
طبق اخبار رسیده ازدواج این دختر از طرف مقامات تفتیش می شود.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. کشاورزان افسرلگی مقیم تاجیکستان می گویند در زندگی و کاری هم روزه اشان تأثیر بیابانشوی اقلیم را احساس می کنند و این مشکل آنها را بی‌طرف نگذاشته است. به باور جفری دیلان که رهبر یک خوجگی اویلوی دهقانی در نویه ظفرآباد است، استفاده نادرست زمین باعث تورفت عمیق‌تر شدن مشکل بیابانشوی زمین ها در این کشور می گردد. جفری دیلان که او را در تاجیکستان جمشید افسرلگی هم می نامند، در صحبت با فرزان محمدی در مثال خوجگی چورواداری اوید روح های مؤثر پیشگیری از این بحران قصه کرد.
جفری دیلان و همسرش بیتنی که در تاجیکستان چون جمشید و بنفشه هم معروفند، در برابر ده ها سر بز و گاوی خوشزاد با پرورش مرغ‌های آمریکایی هم مشغولند. آنها اینک 20 سال است در تاجیکستان کار و زندگی میکنند. از طبیعت و محیط زیست این کشور آگاهی زیاد دارند و میگویند توانستن اخیراً پرورش مرغان خود را به دارو و با غذای سالم براه مانند.
حالی هم دان میتیم دباف که دان میتیم لیکن بسیار چیز اساس همون تخم است که زادش باید زاد باشد. در زواد همون زاده از خیمیکات یعنی یک رنگ میپلتوید در این خوراکش بعد زادش زب زاد میشد، لیکن طبیع باشد علف کی خوردند زادش باید زاد شود. برای همین تخم های ما از همین چیزی نترالنی رنگ گرفتگی. در تمام دنیا نه فقط در تاجیکستان آدم کسل شده است، یعنی هخیل الرژی بسیار شده است، آدم جلودکش کسل، کسل کند و این چیزها به درجه بسیار شد. برای چی؟ چون که غیزایی که ما حاضر خورسودیم فایدوار نه، شفابخش نه، ضرروار، اینا کسلتر، سوستتر. مقصدی فرمای ما همین سیستمی پیشتر به گردیم و ناز زمین استفاده بریم.
جمشید میگوید که با این اصول پرورش کردنی مرغ و چارو البته به نرخ آن هم تأثیر میکند، ولی باور دارد که نتیجه نهایی آن مهمتر از قیمتی پرداختی امروزه میباشد.
ما میدانیم در تاجیکستان از دوست شیر نرسیده است. بسیار شیر در بزرگ از پرشاق دیگر دولت آوردگی یا سونی این چیز ضرری، امون چیزی پرشاک و وای ضرری آدم. ما حرکت داریم که شیری سویزی که از علف خوردگی سه غیزو باشد. برای همین نامی ما جهیده، یعنی آدم جهیده جهیده گرده تاند سخت سلامت باشند.
نگرانی جمشه تنها از غذای پستیفت نیست، بلکه او از تغییرابی اقلیم و بد شدنی وضعی محیط زیستی منطقه تشویش دارد. محققان تاجیک هم میگویند که نظر به 30 سال پیش وزش خاکبارش ده ها مراتبه افزوده است.
اکولوژی که در تاجیکستان هست اگر نادرست استفاده میبریم گردانده بیابان میشود، اگر درست استفاده بریم گردانده سیر علف می شود. حوز خالت تاجیکستان بشیو تا طرفی بیوبون به گشت سال است. من چکل دانم این سال اگر طرفی جنوب رفتگی باشد اینجا هم تاثیر کسید است، حق بوریش هست. دوشنبه قریب من نفس کشیده نتونستم، از سرشوی تابستان تا حوز حق بوریش هست. این نتیجه بیوبون شوی زمین، اینی افغانستان، اینی تاجیکستان، اینی خیتوی، همه ما زمین نادرست استفاده برسودیم و شمال همون حق که پوشیدگی نه، زمین نمیخواهد لوچ استد، زمین که لوچ است شمال میرد. ما باید همین لباس بارین پوشانیم با علف.
این مهاجر استرالیایی همراه همسرش در تاجیکستان با تشکیل زمین‌های خرد کشاورزی و چارواداری عزم دارد بدون داروهای کیمیایی حاصل خوب به دست آورند و خاک را زنده‌تر سازد. بنفشه یا بتنی دیلان نگوید الکی نتیجه تجربه‌شان را حس کرده ایستادند.
فرقیت سبزیجات ما اگر نظر به این بازار گیریم، فرقیت کلان دارد که در همینجا من 3 لیتر نمی کنم. من برای حشرات هم یکان خیمیکت استفاده نمی برم. من می دانم که من راست همینجا چینده مثال به ملو خورده می شد، مثال چی بکی اینجا یکان خیمیکت نیست. بعد از بس که ما فقط پارو می اندازیم، پابل نمی کنیم، زمین ما هر سال بقوتر شده. مون ویتامین خودش، مینرالی که در درون زمین هست با واسطه میکروب فایده آور، همون مینرال ها به ما میتیاد. همین به فکر من همه ما سالیم حاضر، خدا به شکر.
بنفشه میگوید اول میخوان این تجربه را در محیط آیله عملی سازند و بعدا با این شکل به خریداران محصولات پیشنهاد میکنند. دعوت او از خریداران این است که به غذای سالم بیشتر رو بیارند و وابسته به آن دستمزد دهقان را نیز قدر نمایند.
برای همین دارو استفاده میبرند که حاصل زیاد شود، چه بکی نرخ بازار پست است. اگر به دارو شود همه چیز، باید که خریدار هم قدرش فهمد و باید پول کلانتر تیاد. نکیم به فکر من، مثال شخصا خودم اگر من زیادتر پولتیم همون چیز با، نکن دارو نخرم، پیش دکتر ندوم، همین خوبتر نمی؟
2 سال پیش یک تحقیقات سازمان ملل ثابت کرده بود که خشک و بی‌حاصل شدن زمین در کشورهای آسیای مرکزی باعث به مشکلات کشاورزان و افزایش مهاجرت ساکنان به دیگر جایها می شود. دانشمندان هم میگویند یک راه مهم اصلاح وضع سرمایه‌گذاری درازمدت و هم بنیادی به زمین‌های کشاورزی است تا حاصلناکی زمین‌ها برقرار گردند و وضع محیط زیستی و خوراکواری بهتر گردد. جمشید و بنفشه که خود متخصصان این ساحه هستند و بیش از 20 سال باز در تاجیکستان زندگی دارند، یک از اولین تشبثکاران در منطقه دانسته می‌شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه ظفرآباد.
دوستان عزیز، آیا شما میدانستید که در تاجیکستان بیش از 415 نفر سینشان از 100 سال بالو زندگی میکنند؟ در این باره روز 6 اکتبر خبرگزاری رسمی خاور با تکیه به آژانس سغورتای اجتماعی و نفقه نزد حکومت تاجیکستان خبر داده است. کنسولترین ساکن تاجیکستان مرزیما ایبودوی 120 ساله بوده است که سال 1905 به دنیا آمده در ناحیه با همین خبر برنامه امروز اخباری آزادی رو خلاصه میکنیم. تشکر برای همراهی. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانی هر یک شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پلیس مسکو که اکنون حق بدون دادگاه اخراج کردن شهروندان خارجی را دارد، قرار از روسیه بیرون کردن 1400 مهاجر کاری را صادر نمود. سه یکی آنها یا 450 نفرشان از آغاز امسال با گناه مهاجرت غیرقانونی از کشور رانده شدند. در این باره با تکیه به پلیس شهر مسکو خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داده نوشت که این شمار خارجی های غیرقانونی در پی 7632 رید در مکانهای جمعیتی و تجارتی و خوابگاه های مسکو آشکار شدند. پلیس گفت است که سال جاری در شهر مسکو بیش از 240 نفر آشکار شد که برای صادر کردن جنایت های مختلف در جستجو بودند. با گزارش پلیس در سال جاری شهروندی روسیه در نسبت 32 نفر قطع کرده شد. در 20 حالت سبب بیکار شدن شهروندی این نفران به صادر کردن جنایت های مخصوصا سنگین مثل کشتار، آدم ربایی یا تجاوز به ناموس ربط داشته است. در ادامه پلیس مسکو گفته است که در ساحه مهاجرت سال جاری 58000 حالت ویران شدن قانون آشکار شده است. در روسیه بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوسیتی هال در ماه مارس سال 2024 ده ها قانون محدود کننده کار و حضور مهاجران کاری قبول شد. در تاجیکستان بیش از 415 نفر سنشون از 100 سال بالا زندگی می کردند. در این باره روز 6 اکتبر خبرگزاری رسمی خبر با تکیه به آژانس سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت تاجیکستان خبر داده است. کهنسالترین ساکن تاجیکستان مرزیما عبادوی 120 ساله بوده است که سال 1905 به دنیا آمده در ناحیه درباز به سر می برد. بعدی او گلرکت نظروی 117 ساله ساکن دنغره می باشد که سال 1908 به دنیا آمده است. این معلومات تا ماه ایولی سال 2025 را در نظر می گیرد، نوشته از خبرگزاری. آمار رسمی می گوید تا اولی سال جاری در سراسر تاجیکستان 306 شهروند از 100 سال بالا به قید گرفته شدند که 169 نفری آنها مرد و 137 نفرشان زن می باشند. طول حیات ساکنان تاجیکستان به حساب میانه به 76 سالگی رسیده است. در ادامه خبر ادامه شود که سن میانه زیست ساکنان تاجیکستان در قیاس با 10 سالهای گذشته افزوده است و سببش هم بهبود شرایط زندگی، تامینات اجتماعی و خدمات طبی برای کهنسالان گفته شده است. این همه در حالی است که نفقه خورهای تاجیکستان در اصل از کمی حجم نفقه انتقاد میکنند و در اکثر خانواده ها دست یافتن پیرانسالان به زندگی تامین و شایسته بدون یاری فرزند و نبیره ها امکان ندارد. یک انتقاد اخیر از بسیار ناکافی بودن نفقه از زبان کارگردان معروف تئاتر برزو عبدالرزاقوف صدا داد که روز 25 اوگوست در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت بعد 40 سال کار به او در تاجیکستان پول نفقه 551 سومانی در یک ماه حساب کردند. مقامات به این انتقاد او هیچ واکنشی تا هنوز نکردند. مقامات آمریکایی میگویند تا 5000 شهروند کوبا از طرف روسیه علیه اوکراین می جنگند. دیپلمات‌های ایالات متحده با رسانیدن این آمار به نمایندگان کشورها در سازمان ملل تلاش کردند که آنها را متقاعد کنند تا از قطعنامه برای لغو تحریم‌ها علیه کوبا پشتیبانی نکنند. قرار است آوازدهی برای بیکار کردن تحریم‌های مالی علیه کوبا 8 اکتبر در سازمان ملل برگزار شود. خبرگزاری ریترز با تکیه به معلومات وزارت کارهای خارجی آمریکا نوشته است حضور شهروندان کوبا در جنگ روسیه علیه اوکراین دلیل اساسی واشنگتن برای رد کردن قطعنامه است. بعد کره شمالی، کوبا دومین کشور است که زرخریدان را به جنگ روسیه علیه اوکراین فرستاده است، آمده است در سند. کره شمالی که سربازان خود را رسما به طرفداری روسیه فرستاد و آنها در ولایت کورسک علیه نیروهای اوکراین جنگیدند، اما به گفته مقامات آمریکایی کوبا پنهانی زرخریدان را به روسیه فرستاد تا مقابل اوکراین بجنگند. آوازی کمیته های محلی برای انتخابات اعضای پارلمان انتقالی سوریه روز 5 اکتبر انجام شد، ولی منتقدان از این روند تنقید کردند چون به گفته آنها انتخابات بدون رعایت اصول های دموکراتی انجام شده است. اعضای کمیته های محلی در کتابخانه ملی سوریه آواز دادند. کمیسی انتخابات گفت آوازی تمام شده، برگه های رای را حساب دارند. قرار است نتیجه انتخابات امروز 6 اکتبر اعلام شود. انتظار می رود که تشکیل پارلمان نو قدرت احمد شر رئیس جمهوری موقت را مستحکم کند. نیروهای جهادی تحت رهبری او ماه دسامبر سال گذشته ائتلافی را رهبری کردند که حکومت بشار اسد را سرنگون کردند.
خرج میشه قیمت میخوام خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همچنین با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگون خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
خدمات امنیتی فدرالی روسیه یا FSB با نشر نوار خبر داده است که از حمله های تروریستی به یک کنیسه و بنای جامعه دینی یهودیان در کراسنویارسک و پیتیگورسک جلوگیری نموده است. در این باره من شالوی گلخوجه گزارش دارم. بنا به اطلاعیه این نهاد که صبح 6 اکتبر منتشر شد، دو زاده اوسیوی مرکزی و یک شهروند روسیه نقشه داشتند در دو مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. به قول این نهاد حمله ها با بهانه حمایت منفیتوی شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزاع بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنویارسک دو نفر را از کشور روسیه مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می‌گرفتند. همچون دلیل شایعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت دستگیر شده‌ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایتی آغاز شده است. همزمان با گفته خدمات فدرالی امنیتی روسیه یک شهروند روسیه در پیتیگورسک برای قصد آتش زدن بنای جمعیت دینی یهودیان با استفاده از ککتل های مولوتوف بازداشت گردید. از او دو کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام های یک هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگردیده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه معلوم نیست چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران در باره صحنه سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تهیه حمله گناهگار شدند. حامیان حقوق میگویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساختکاری میزند و ضعیفترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی میکند.
آدم خیلی حقیره بازی چه یه تقدیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آواز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم آدم خیلی حقیره بازی چه
جمهوری عربی مصر روز 6 اکتبر میزبان مذاکرات میان اسرائیل و گروه حماس خواهد بود. در این گفتگوها نمایندگان بلند مقام آمریکایی نیز شرکت خواهند کرد. در همین حال ده ها هزار اسرائیلی با شرکت در تجمع حامیان خانواده های گرفتگان ها خواستار عملیشان طرح صلح دونالد ترامپ شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 5 اکتبر نمایندگان کشورش را برای گفتگو بر سر جزئیات فنی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به مصر فرستاد و گزارش رسانه های اسرائیل به هیئت این کشور مقامات ارشد سازمان امنیت داخلی و نمایندگان ارتش شامل شدند. قرار است استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر داماد ترامپ و مشاور ارشد پیشین او نیز روز یکشنبه به مصر رسند. مقامات مصر اعلام کردند که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی صبح 6 اکتبر در منطقه شرم الشیخ برگزار می‌شود. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت که در این مذاکرات شرط و شرایط تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی مطابق با پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ بررسی می‌شود. بنیامین نتانیاهو شام 4 اکتبر ابراز امیدواری کرد که همین هفته تمام گروگانان به خانه برمیگردند. او گفت که مذاکرات تنها چند روز دوام می‌کند و کشورش در آستانه یک دستاورد بزرگ است. نتانیاهو طرح دونالد ترامپ را نتیجه اقدام مشترک خود با رئیس جمهور آمریکا و تیم او خواند و گفت این اقدام هماهنگ در یک لحظه ورق را برگردان می‌خواستند اسرائیل را منزوی کنند اما حماس منزوی شده است. پایان اقتباس ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا گروه حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نتانیاهو شامی 4 اکتبر تلاش کرد که وزیران راستگرای افراطی دولت خود را برای پشتیبانی از طرح دونالد ترامپ راضی کند، اما این وزیران بار دیگر گفتند حماس نباید به حیات خود ادامه بدهد. یائر لاپید رهبر مخالفان حکومت فعلی اسرائیل پشتیبانی خود را از طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است. دونالد ترامپ شب 4 اکتبر در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت که اسرائیل برای به خط اول عقب نشینی کردن از نوار غزه موافقت کرده است. به نوشته ترامپ گروه حماس نیز از این چیز آگاه شده است. به محض اینکه حماس این را تصدیق کند آتش بس فوری اجرا می شود و تبادل گروانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آغاز خواهد شد، نوشته است ترامپ. اسرائیل از بامداد 4 اکتبر عملیات تهاجمی در نوار غزه را متوقف کرده، گفته است اقداماتش صرفا دفاعی است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از نشر پیام نوید ترامپ هنوز اسرائیل به حمله هایش در غزه ادامه داده است. بر اساس گزارش ها دست کم 70 تن روز جمعه در حمله های اسرائیل کشته شدند. گروه حماس روز جمعه 3 اکتبر به طرح دونالد ترامپ پاسخ مثبت داد، اما تا حال نگفته است که همه بندهای طرح را اجرا میکند یا نه. سخنگویان حماس در گفتگو با رسانه های منطقه از جمله الجزیره خلع سلاح کامل گروه را غیر قابل قبول دانستند. طرح دونالد ترامپ که از 20 بند عبارت است تاکید کرده است که حماس حق شرکت در اداره غزه را ندارد و این گروه باید سلاحش را به زمین گذارد. جنگ نوبتی میان فلسطینی ها و اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کش و بیش از 250 تن دیگر را به گرفت برد. در پی حمله های نزدیک به 2 سال اسرائیل به غزه بیش از 66,000 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دستور داد است که 330 سرباز گارد ملی برای مبارزه با جنایتکاری از نظارت برآمده به شهر چیکاگو فرستاده شوند. اعلان کاخ سفید بعد از آن نشر شد که نیروهای خدمات مرزبانی ایالات متحده در جریان درگیری اعتراضگران و افسران مهاجرت در چیکاگو به سوی یک زن مسلح آتش کشادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. درباره وضع سلامتی این زن خبر داده نشده است. خدمات مهاجرت آمریکا گفته است که این زن خودش تا بیمارخانه آمده است. ابیگیل جکسون یکی از سخنگویان کاخ سفید گفت در پس منظر ناآرامی های دوامدار و قانون شکنی که رهبران محلی از جمله گوبرناتور پریتیکر از بازداشتن آن خودداری کردن، پرزیدنت ترامپ با فرستادن 300 سرباز گواردی ملی برای حفظ کارمندان و انشاءات فدرالی اجازت داد. این سخنگوی کاخ سفید گفت پرزیدنت ترامپ با قانون شکنی که شهرهای آمریکا را خراب میکند چشم پوشیده نمیتواند. در روزهای اخیر اعتراض‌ها به اخراج مهاجران در نزد بنای خدمات مهاجرت و گمرک در چیکاگو ادامه دارد. روز شنبه 4 اکتبر یک دادرس کار کاخ سفید برای فرستادن 200 سرباز گارد ملی به شهر پورتلند ایالت اریگون را موقتاً باز داشت. دادرس کارین امرگوت گفت اظهارات دونالد ترامپ درباره وضعیت در پورتلند به واقعیت ربط ندارد و کانستیتوسیون را نقض میکند. به گفته دادرس امرگود استفاده نیرو برای پراکنده کردن اعتراض ها بدون رازگی فرمانداران ایالت قانون را نقض میکند و هم باعث زیاد شدن جنایتکاری در شهر میشود. در شهر پورتلند نیز دوام چند ماه اخیر اعتراض ها در نزد بنای خدمات مهاجرت و گمرک ادامه دارد. انتظار می رود که دعوا برای منع قرار ارسال نیروهای گارد ملی به چیکاگو نیز به دادگاه فرستاده شوند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت در ماه ینوری سال گذشته مبارزه سختی را بر ضد مهاجرت غیرقانونی برهمانده است. ماموران امنیتی در شهرهای گوناگون هزاران مهاجر را دستگیر کردند و شدت گرفتن عملیات ها سبب تظاهرات بر ضد دونالد ترامپ در شهرهای گوناگون کشور شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اولین مدال طلای دسته تاجیکستان در بازی های سیومی کشورهای اتحاد دولت های مستقل در آذربایجان. دسته سورو کمپانیای دوشنبه باری چهارم برنده سوپر جام فوتزالی تاجیکستان شد. این نوگانه های ورزش را از من نرزالله لطیف پیشنوید. ورزشکاران تاجیک تا حالا در بازی های سیوم کشورهای اتحاد دولت های مستقل در آذربایجان با گرفتن 18 مدال، یک نشان طلا، 3 نقره و 14 برنجی دست یافتند. یگانه مدال طلا را بهروز عمرف 5 اکتبر در رشته باکس به دست آورد. وی در وزن تا 50 کیلو در فینال بر عزیزبک شکرجانوف از ازبکستان پیروز